درود بیننده بسیار گرامی، امروز چهارشنبه 27 آگوست است و تا 15 دقیقه دیگر میبینیم که در تاجیکستان و جهان چه میگذرد. پویری سفر هستم و از استودیوی رادیو آزادی از پراگ شما را همراهی میکنم. حالا نگاهی به سرخط خبر و گزارش های برنامه. در شهر مسکو مردی را با اتهام کارتکشی و سوء قصد به جان افسران پلیس دستگیر کردند. رسانه های روسیه ادعا دارند که او زاده 26 ساله تاجیکستان است. رئیس جمهور امام علی رحمان دستور داده است جلب سرمایه برای بنیاد نیروگاه راغون سرعت بخشیده شود. ظاهرا پول برای ادامه ساختمان کافی نیست. مقامات قرقیز میگویند چای پولی طبیبان باید قانونی کرده شود. طبیبان گفتند که مزد کارشان را بالا برند و آنها را به رشوه ستانی تشویق نکنند.
می تواند چنین شود که اگر طبیب برای کار چای پولی نگیرد درست معالجه نمی کند.
کمیته تفتیشات روسیه گفت با گمان سوء قصد به جان افسران پلیس در شهر مسکو یک خارجی را دستگیر کردند. مقامات روسیه نام و جای تولد او را نگفتند، ولی صحیفه بازا در تلگرام خبر داده است که بازداشت شده یک جوان 26 ساله و زاده تاجیکستان است. حادثه روز 27 آگوست رخ داده است. مقامات رسمی هنوز چیزی نگفتند. کمیته تفتیشات روسیه در بیانیه گفته است که گمانبر در نزدیکی یک نقطه سوزشواری با ماشین پلیس ظرف شیشگی آتش گیرنده و یا ککتیل مولوتوف پرتافته است و زمانی که ماموران پلیس میخواستند او را دستگیر کنند با کارد به آنها در افتاد. در نوارهایی که صحیفه بعضا در تلگرام گذاشته است، ماموران پلیس برای بازداشت گمان زد با او کشمکش زیاد میکنند. در ویدیو صدای او را تیر زنید هم شنیده می شود، ولی ماموران پلیس جوان را با زور دستگیر می کنند. مقامات روسیه گفتند بزید جوان پرونده جنایی باز شده است. جای یادآوری است که بیانیه های کمیته تفتیشات روسیه در مورد خارجان و مهاجران کاری اکثرا شبهه برانگیز هستند و سنجش مستقلانه اطلاع آن مشکل است. برویم به تاجیکستان. امام علی رحمان رئیس جمهور از مقامات رسمی خواسته است که تلاش ها برای جلب سرمایه برای نیروگاه برق آبی راغون را سرعت بخشند، چون عقب ماندن کار فقط در یک بخش ساختمان می تواند اجرای تمام طرح بزرگ را و تاخیر اندازد. صحبت امام علی رحمان در این باره در زمان است که بنا به بعضی از گزارش ها بانک جهانی به حکومت گفته است تا زمانی که بعضی از شرط ها هنگام ساختمان این نیروگاه بزرگ اجرا نمی شود، بقیه پول بانک برای راغون به تاجیکستان نمی رسد. همکارم کیومرث یتا این موضوع را تحقیق کرد و قبل از برنامه در صحبت از او پرسیدم که اصل مسئله چی هست.
امام علی رحمان روز 27 آگوست هنگام سخنرانی در حضور کارمندان نیروگاه راغون گفت است که کارهای ساختمانی به قسمت‌های علاهیده تقسیم شده‌اند که اجرای آنها به همدیگر سخت وابسته هستند و قفامانی در یکی از آنها باعث قفامانی کارها در سمت‌های دیگر می‌گردد. روز پیشتر از این سخنرانی نزویس می‌گزیت یکی از نشریه‌های روسیه نوشت که آینده نیروگاه عظیم راغون زیر سوال قرار گرفته است، زیرا بعضی از سرمایه‌گذاران اساسی نیروگاه از جمله بانک جهانی به سبب اجرا نشدن بعضی از طلبات آنها جدا کردن پول را برای ساختمان به تاخیر انداختند. اما در این مقاله طاهر هیچ شرح و نظری از بانک جهانی آورده نشده است و فقط گفته شده است که سبب شکایتی بعضی از سازمان‌های زیست محیطی است که گویا گفتند ساختمان راغون برای کشورهای پایاناب در آسیای مرکزی خطرهای جدی دارد. در گذشته همین مسئله سبب جنجال‌های سخت بین ازبکستان و تاجیکستان شده بود، ولی حالا ماجراها پشت سر شدند و دو کشور حتی سازشنامه را درباره فروش نیروی برق به ازبکستان هم امضا کردند. اما از سخنرانی رئیس جمهور برمی‌آید که ظاهراً جلب پول کنتر شده است. امام علی رحمان از جمله گفته است که با مقصد در مهلت تعیین شده به استفاده دادن اقتدارهای نوبتی نیروگاه راغون و هرچی زودتر دسترسی پیدا کردن به مبلغ گذاری، در عموم 16 سپارش هم داده است و طلب کرده است که آنها را هرچی زودتر اجرا کنند.
و از همکارم همچنین پرسیدم که این سپارش ها را خلاصه کند که با کی هست و تا کجا اجرا شدنی هستند.
بله طاهر، یکی از سپارش های رئیس جمهور محض درباره جلب سرمایه است و به خصوص به وزارت مالیه و اداره های دیگر دولتی که همکاری با سازمان های بین المللی مالی و دیگر مبلغ گذاران را گسترش بخشیده برای هر چه زودتر دسترس کردن مبلغ های پیش بینی کرده آنها چاره جویی کنند. طبق میدانیم آخر سال 2024 بانک جهانی برای بنیاد نیروگاه راغون 350 میلیون دلار کمک بی بازگشت اختصاص داد، ولی اکنون گفته می شود که جدا کردن پول را متوقف کرده و حکومت خواسته است که یک برنامه کارآمد بازگرداندن قرضها را پیشنهاد کند. در عموم برای ساختمان راهون که بلندترین سد را در جهان خواهد داشت تقریبا 6 میلیارد و 300 میلیون دلار ضرور می شود و حکومت در حال حاضر چنین پولی ندارد. در عموم بانک های عظیم بین المللی از جمله بانک جهانی، بانک آسیای رشد، بانک اسلامی رشد و دیگر مؤسسه های بین المللی مالی هم اظهار آمادگی کردند که برای ساختمان راهون پول می دهند. اما معلوم نیست که میلیارد ها و یا صدها میلیون دلاری وعدگی این مؤسسه ها به دست حکومت کی میرسند. اما ظاهرا رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان تا جای خوشبین است که به مقامات دستور داده است که تا ماه سپتامبر سال 2027 اگریگات 4 نیروگاه را به کار اندازند. عین زمان دو چرخه نیروگاه به کار انداخته شدند و تا کنون زیاده از 9 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق با ارزشی بیشتر از 200 میلیون دلار استحصال کردند. طور میدانیم نیروگاه راغون باید تا سال 2032 یا 2033 مورد بهره برداری کامل قرار گیرد و تاجیکستان سر با نیروی برق کافی تامین کند که حالا مردمش هر سال از کمبودی نیروی برق عذاب میکشند.
همکارم کای مرسیاتو در باره پیش آمدن مشکلات در مبلغ گذاری ساختمان نیروگاه راغون صحبت میکرد. گزارش مفصل در این باره در وبسایت آزادی نقطه اورگ نشر خواهد شد و ضمناً چند پیش وزیر مالیه فیض‌الدین قهارزاده گفت که تاجیکستان قرضهای خارجیش را کمتر کرده است که اعتبار کشور را در نزد سرمایه گذاران بالا میبرد و تاجیکستان امکان مییابد از جمله برای نیروگاه راغون قرضهای با امتیاز دیگر به دست آورد. در چچنستان یکی از خواهرزادگان رمضان یا رمضان قادیرف را که سبب مرگ دو نفر و یتیم ماندن دو کودک دیگر شد از جوابگاری جنایی آزاد کردند. یاسین زکریف امسال هنگام رانندگی سبب یک صدمه نقلیاتی مرگاور شد که در روسیه مثل تاجیکستان برای آن جزای سخت میدهند. اما ظاهرا نفوذ رمضان قادیرف اینجا نقش بازیده است که جیانش به جزا میماند. گزارش را در این باره همکارم مولا رجب یوسفی تقدیم میکند.
خواهرزاده رهبر جمهوری چچنستان روسیه یاسین زکریف که سببگار یک صدمه مرگبار در شهر گروزنی میباشد از جوابگاری خلاص شده است. مموریال مرکز حفظ حقوق بشر از قبل گروه های مخالف حکومت چچنستان آورده است زکریف پسر زولای خواهر رمضان قادیروف رهبر چچنستان بوده وظیفه رئیس پلاته حساب این جمهوری قفقاز شمالی را به عهده دارد. به نوشته مموریال 20 ایول سال روان ماشین زیر نظارت زکریف از عقب با ماشین دیگر برخورد. در نتیجه زن و شوهر این ماشین به هلاکت رسیده دو فرزندشان زخم برداشتند. زکریف در این تصادف آسیبی ندیده است. بعد یک روز قربانی ها به خاک سپرده شدند و مقامات محلی میان زکریف و خانواده قربانی ها معرکه آشتی تشکیل کردند. حامیان حقوق میگویند که معلوم نیست که در چه شرایط خانواده قربانی ها به آشتی موافقت کرده است. سامانه کافکاز ریالی می نویسد زکریف در یگان شکل جوابگو نشد و در رابطه با صدمه پرونده جنایی هم باز نشده است. در چچنستان مراسم آشتی میان دشمنان خونین وجود دارد که در آن عائله قربانی گناه جانبی مقابل را بخشیده او را از پرداخت قصاص خونین آزاد می کند. در صحبت با نشریه اینسایدر ادوکات یوگنی سمیرنوف گفته است بر پایه قانون جنایی روسیه در هر صورت پرونده جنایی می بایست باز شود. بعدن در اساس آشتی جانب ها امکان داشت پرونده بسته شود. بخشی روسیه بی بی سی تاکید می کند که فعلا بیش از 80 خشتبار رمضان قادیروف وظیفه های بلند پایه چچنستان را به عهده دارند.
اصلا می‌زنیم به همسایه کشور به قرقیزستان که در اینجا پیشنهاد درباره چای پولی قانونی با طبیبان بحث زیادی را برانگیخت. یکی از وزیران گفته است که از بس که مردم با طبیبان با اظهار قدردانی برای معالجه‌شان چای پولی می‌دهند چرا آن را قانونی نکنند؟ عین زمان این کار در قرقیزستان غیر قانونی است و به نوع رشوه یا پاره به حساب می‌رود که برای آن هم جزا تعیین شده است. همکارم شهلا عبدالله گزارش می‌دهد.
پیشنهاد قانونی کردن چایپولی پزشکان را ایاز بایوت وزیر عدلیه قرغیزستان در میان گذاشت. او در یک کانال حکومتی در تلگرام نوشت: اگر به پیش خدمت چایپولی دهند کار خوب است، ولی دادن چایپولی به طبیب رشوه حساب می شود و این نادرست است. مطبوعات قرغیزستان این پیشنهاد را چایپولی به پزشکان نامید و بسیاری از آنها ناراحت شدند. وزیر بعدن گفت: بیماران اکثر با دادن پول به طبیبان کار آنها را قدردانی می کنند که از نظر قانون رشوه دادن است.
پرداخت لواگی اختیاری می تواند شفاف باشد، زیر نظارت و پرداخت در خزینه و بعدی انجام کار. باید پولی زیاد و بی‌معیار نباشد. راه‌های پیشگیری از تجارت کردن این تجربه از جمله امضای ورقه پرداخت اختیاری هم بررسی شد.
پیشنهاد بایوتوف را وزیر تندرستی قرغیزستان ارکین چچیبویف دستگیری کرده است. با باوری وی، پرداخت‌های غیر رسمی و یا همان چای پولی برای قدردانی کاری پزشک همیشه بود و خواهد ماند. اما با گفته وزیر، این قدردانی باید رسمی ثبت شود و نه اینکه آهسته به جیب طبیب اندازند.
اگر بیمار از طبیبان سپاسگزار است میتواند بدهد، اما حتمی نیست. گاه سخنانی صمیمی اظهار سپاس به طبیب کافی است. چون این روش می تواند با آن مساعدت کند که طبیبان با کارشان صادق مانند و آن را ادامه دهند.
ولی عادل بایسالوف، معاون نخست وزیر قرغیزستان، پیشنهاد مسکو را تنقید کرد. او گفت که وزیران اندیشه های خصوصی خود را گفتند و آن موقع تمام دیوانی وزیران نیست.
مقایسه چایپولی با پیشخدمت برای تمام طبیبان تحقیرآمیز محسوب می شود. تلاش برای قانونی کردن این کار از گذشته آمده است. ما نباید از پس قانونی کردن یک رسمی بدی آسیایی باشیم، بلکه باید هدفمندانه کشور اجتماعی بسازیم و طبی خود را به سمت بلندترین معیارهای اخلاقی روانه سازیم.
پیشنهاد قانونی کردن چایپولی پزشکان به بسیاری از آنها خوش نامده است. آنها گفتند که طب کاری نیست که فقط برای پول انجام می شود. دیگری گفتند که با چنین پیشنهاد طبیبان را تحقیر کردند که گویا در شفاخانه به پول کسی را معالجه نمی کنند. ولادیمیر پاک، پزشک گوش و گلو و بینی، 11 سال باز در شفاخانه های دولتی کار کرده است. او می گوید هر وقت اگر خواستند چای پولی را رشوه می گویند و اگر این پیشنهاد قبول شود، طبیبان هم می توانند از آن سوء استفاده کنند.
Может сложиться такая ситуация, что врачи не будут хорошо смотреть.
Метавонад чунин шавад ки агар табиб барои кори чой пули нагирад, дуруст муолиҷа намекунад. Баъд ин ҳар бемор бояд пул диҳад ва табиб низ ҳаққи муайяни қадрдонӣ талаб мекунад. Масалан, 500 сом ва ё 1000 сом барои муолиҷа. Агар бемор ин пулро надиҳад, муолиҷа дуруст сурат намегирад.
Если пациент не оплатит ему, то врач может не так качественно оказывать помощь.
همه این بحث ها به این خلاصه رسیدند که در قرغیزستان باید مزد کار پزشکان را زیاد کرد، اما از بودجه دولت، نه از جیب بیمار. عین زمان مزد میانه طبیبان در شفاخانه های دولتی قرغیزستان تقریبا $260 است.
و یک خبری جالب است. تاجیکستان، دادگاه شهر گلستان پدر یک کنورس 11 ساله را که به سر همسینفش با سنگ زده است، با گناه بی‌اعتنایی به تعلیم و تربیت او جریمه کرده است. در حکم دادگاه از روز 13 آگوست که رادیو آزادی آن را امروز دید آمده است، فرزند یک ساکن گلستان که از او فقط NL نام بردند، روز 8 میون هنگام ماجرا به سر همسینفش با سنگ زده او را مجروح کرده است. دادگاه نام نورسان را نیز آشکار نکرده است و فقط گفته است که هر دو در مکتبی میانه رقم 14 در شهر گلستان تحصیل میکردند. در تاجیکستان بر اساس قانون درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک، والدان عهده دارند که از جمله از رفتاری دغلانه فرزند در کوچه، استفاده سخنهای قبیح، خلل‌دار کردن آرامی جامعه پیشگیری نمایند. دادگاه شهر گلستان گفته است از بس که بی‌نظارت گذاشتن نورس سبب استفاده زوراوری نسبت به شخص دیگر شده است، پدر کودک را بر اساس کدکس حقوق ویرانکنی در تاجیکستان 1500 سومانی و یا تقریبا $150 جریمه بستند و گفته دادگاه پدر نورس گویا به گناهش اقرار شده است، ولی نظر خود او دسترس نیست. قانون درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک که سال 2011 قبول شد، در تاجیکستان بحث زیادی را برانگیخت و تا کنون چند دفعه هم اصلاح شده است. برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی به پایان رسید. سپاسگزاریم که تا پایان برنامه ما را همراهی کردید. خبر و گزارش و صحبت های دیگر را می توانید در وبسایت azadi.org و صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام و تیک تاک پیدا کنید. تا دیدار در برنامه های دیگر.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت اگرچه اوکراین بی عیب نیست، ممکن است علیه مسکو تحریم های نو جاری کنند. دونالد ترامپ با این سخنانش احتمال دیدار ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین را کاهش داد و روز 26 آگوست در کاخ سفید گفت می خواهم که جنگ پایان یابد. آن چیزی که من در نظر دارم بسیار بسیار جدی است. ما تحریم های اقتصادی داریم، این جنگ جهانی نخواهد بود، اما جنگ اقتصادی خواهد بود. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتری این خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید. دادگاه شهر گلستان در ولایت سغد پدری یک نورس 11 ساله را با گناه بی‌اعتنایی به تعلیم و تربیت جریمه بست. در حکم دادگاه از روز 13 آگوست آمده است که این نورس روز 8 ایون هنگام ماجرا به سر همسنفش به سنگ زده او را مجروح کرده است. دادگاه نام نورسان را آشکار نکرده، فقط گفته است که هر دو در مکتب میانه رقمی 14 در شهر گلستان تحصیل می کردند. در تاجیکستان بر اساس قانون درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک والدان وظیفه دارند که از جمله از رفتار دغلانه فرزند در کوچه، استفاده سخنهای قبیح، خلل‌دار کردنی آرامی جامعه پیشگیری کنند. دادگاه شهر گلستان گفته است از بس که بی‌نظارت گذاشتن نورس سبب استفاده زورآوری نسبت به شخص دیگر شد، پدری کودک را بر اساس کدکس حقوق ویرانکنی ماموری 1500 سومانی و یا تقریبا $150 جریمه بست. با گفته مسئولان دادگاه، پدری نورس گویا به گناهش اقرار شده است ولی نظر خودی او دسترس نیست. دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه اولی ماه سپتامبر به بررسی پرونده مرگ یک طفل در یکی از کودکستان‌های دوشنبه آغاز می‌کند. روز 26 آگوست در دادگاه ناحیه سینا به رادیو آزادی گفتند که مرافعه هفته آینده برگزار خواهد شد. پرونده را خورشید عیسی‌زاده معاون رئیس دادگاه بررسی می‌کند. روز 19 می در کودکستان سوال و جواب در شهر دوشنبه سودیسه دو ساله به هلاکت رسید. نوار جان کندن این کودک که به پنجره رخت خواب آویزان شده بود واکنش های زیاد را در شبکه اجتماعی به میان آورد. به گفته نمایندگان دادگاه در کرسی عیبداری دو نفر نشستند که یکی اشان مربی کودکستان و دومی کارمند اداری بهداشتی است. هر دوی آنها به خنق نظری در کارشان متهم می شوند و به شرط بیرون نرفتن از جای زیست در آزادی بودند. نمایندگان دادستانی کلی تاجیکستان اولی ماه آگوست گفته بودند که در رابطه با مرگ این طفل در کودکستان 5 نفر به جوابگری کشیده شدند. در دادگاه ناحیه سینا گفتند مرافع این پرونده آزاد برگزار خواهد شد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان پیشتر گفته بود که مربی وظیفه خود را درست اجرا نکرده، فقط وقت خواب کودکان آنها را تنها گذاشته است. در نتیجه از بی‌احتیاطی پسری 2 ساله است گردنش در پنجره رخت خواب آویزان شده به هلاکت رسیده است. ستاد کلی ارتش اوکراین تصدیق کرده است که درگیری ارتش این کشور با نیروهای روسیه در ولایت دنیپروپتروفسک ادامه دارد. در عین زمان ارتش اوکراین خبرها را درباره اشغال دو دهه از سوی نیروهای روسیه رد کرد. در خبر ستاد کلی ارتش اوکراین آمده است که نیروهای این کشور با نظامیان روس در ناحیه های زاپاروژه و نوو‌گیورگیفسک جنگ دارند. این دو دهه در غرب ولایت دنیپروپتروفسک و در مرز با ولایت دنیتسک جایگیر شدند. ارتش اوکراین پیشروی اشغالگران را بازداشته نظارت دهی زاپاروژه را ادامه می‌دهند، آمده است در خبری ارتش اوکراین. در اطلاعیه همچنین آمده است که درگیری‌های سخت در ناحیه نوو‌گیورگیفسک ادامه دارد. پیشتر ستاد کلی ارتش اوکراین خبری رسانه‌های روسی درباره جنگ در ولایت دنیپروپتروفسک را شهر نمی‌داد. لایحه مانیتورینگی اوکراینی دیپ استیت پیشتر نوشته بود نیروهای روسیه چند وقت شد که در منطقه دنیپروپتروفسک جنگ دارند. وزارت دفاع روسیه از تصرف چند منطقه اهالی نشین از جمله ناحیه زاپاروژه و نوو‌گیورگیفسک خبر داده بود. سخن درباره چند دهه نه چندان کلان می‌رود. پلیس دوشنبه رمضان مرادوف معروف به رالیک رپسرای تاجیک را برای بی اجازت راندن ماشین بازداشت کرد. دادگاه در پایتخت او را 30,000 سومانی جریمه بسته است. ریاست کارهای داخلی دوشنبه روز 26 آگوست خبر داد که این جوان 27 ساله قبلا با قرار دادگاه 5 سال از حق راندن ماشین محروم شده بود. سبب اداره نقلیات در حالت مستی بوده است. به اطلاع پلیس دوشنبه رمضان مرادوف قرار دادگاه را صرف نظر کرده، باز هم در حالت سرخوشی و بعد استعمال مواد نشه‌دار رانندگی کرده است. نظری رمضان مرادوف Мурадов و نزدیکانش به قضیه معلوم نیست و در صفحه‌اش در تلگرام تنها نوشته است که احوال من خوب است. رمضان مرادوف که در میان یک گروه جوانان شناخته است ماه ایولی سال 2024 برای تحقیر رهبران ساختارهای قدرتی در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شده بود و چند دفعه از بازداشت و شکنجه شدنش از سوی کارمندان پلیس شکایت کرده بود.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون با او در
اومده اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شنبه گفوجه هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیریم
www.azadi.org
رئیس جمهور امریکا گفت اگرچه اوکراین به عیب نیست ممکن است علیه مسکو تحریم های نو جاری کند. دونالد ترامپ با این سخنانش احتمال دیدار ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین را کاهش داد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. دونالد ترامپ روز 26 آگوست در کاخ سفید گفت میخواهم که جنگ پایان یابد. آن چیزی که من در نظر دارم بسیار بسیار جدی است. ما تحریم های اقتصادی داریم. این جنگ جهانی نخواهد بود، اما جنگ اقتصادی خواهد بود. ترامپ افزود جنگ اقتصادی بد خواهد بود. آن برای روسیه بد خواهد بود و من این را نمی خواهم. پرزیدنت امریکا تا این دم علیه چند کشور از تهدید تحریم های اقتصادی یا تعرفه های بلند استفاده کرده است. دونالد ترامپ روز 26 آگوست گفت به نظر من در بسیار مورد ولادیمیر پوتین حاضر است. بعضن میبینی که او هست ولی ولادیمیر زلنسکی نیست. من باید هر دویشان را در یک وقت داشته باشم. زلنسکی هم کاملا به گناه نیست. حالا با او مناسبت خوب داریم. ولی دیگر به اوکراین پول نمیدهیم. گفت ترامپ با اشاره به یک سازشنامه که طبق آن کشورهای عضو ناتو از امریکا اسلحه میخرند تا در اختیار کیف بگذارند. او همچنین اشاره کرد که احتمال نسبت به کیف چاره های اندیشیده شوند ولی تفصیلات نداد. من با پوتین مناسبت بسیار خوب دارم. اگر توانم که هزاران آدم را از مرگ نجات دهم، خواه با وسیله تحریم ها علیه روسیه و خواه اوکراین یا هر کسی دیگر، این کاری خوب می شود. وقتی خبرنگاران از ترامپ پرسیدند که پوتین ملاقات روبرو با زلنسکی را نپذیرفته و کرمل قانونی بودن رهبری اوکراین را زیر سوال گذاشته است، جواب داد که هیچ اهمیت ندارد روسها چی میگویند. همش نمایشکاری است. همش سفسطه است. روسیه از ماه فوریه سال 2022 به حمله گسترده‌ای در خاک اوکراین به ایست ادامه میدهد. ترامپ روز 15 آگوست با پوتین در آلیاسکا دیدار و صحبت کرد و پس از 3 روزش با زلنسکی و رهبران بعضی کشورهای اروپایی در واشنگتن. و یکی از زمان بازگشتش به کاخ سفید در ماه ینوار امسال برای پایان دادن به جنگ میان روی میکند، این ملاقات را برای فشار آوردن به رهبران روسیه و اوکراین جهت دیدار روبرو استفاده کرد. رهبران دو کشور از سال 2019 تا کنون با یکدیگر ملاقات نکردند. ولادیمیر زلنسکی نیز که برای دیدار با پوتین تلاش دارد، روز 26 آگوست گفت ترکیه، کشورهای خلیج یا دولت‌های اروپایی میتوانند میزبان مذاکرات احتمالی آنها باشند. وزیر کارهای خارجی روسیه سرگئی لاوروف هفته پیش به تلویزیون NBC گفت برنامه دیدار رهبران روسیه و اوکراین هنوز آماده نیست. استیف ویتکوف، فرستاده ویژه ترامپ میگوید به زودی با نمایندگان اوکراین در نیویورک ملاقات خواهد کرد. من همین هفته با اوکراینی ها ملاقات میکنم و این یک علامت مهم است. ما هر روز با روزها گپ میزنیم، گفت او به شبکه فاکس نیوز. جانم در آویخ با روزگارم، جوی استنالا نا پای دا
آنتونیو گوتریش دبیر کلی سازمان ملل متحد حمله مرگبار اسرائیل را به یک شفاخانه در شهر خان یونس در نوار غزه سخت محکوم کرده است. در این حمله نه کمتر از 20 نفر از جمله 5 خبرنگاری رسانه‌های معروف در جهان کشته شدند. دفتر نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو حمله را یک حادثه غم‌انگیز نامیده گفته است که سبب‌های آن را تحقیق می‌کنند. من میرزا نبی خالق‌زاد تفصیلات بیشتر را تقدیم شما شنوندگان گرامی می‌کنم. در نتیجه دو ضربه هوایی نیروهای اسرائیل به شفاخانه در شهر خان یونس در جنوب غزه چندین غیر نظامی از جمله کارمندان طبی و خبرنگاران کشته شدند. آنتونیو گوتریش دبیر کلی سازمان ملل گفته است این حادثه خطر زیاد به جان خبرنگاران و طبیبان را نشان می‌دهد.
دبیر کل قتل فلسطینیان را در نتیجه ضربه های اسرائیل به شفاخانه ناصر در خان یونس در غزه سخت محکوم می کند. این قتل های وحشت انگیز خطر بسیار زیاد به جان کارمندان طبی و خبرنگاران را نشان می دهد که هنگام کار حیاتیشان در این مناقشه سخت به آنها تهدید می کند. دبیر کل خاطر نشان می کند که غیر نظامیان از جمله کارمندان طبی و خبرنگاران باید تمام وقت محافظت کرده شوند.
And protected at all times.
دبیر کلی سازمان ملل همچنین خواستار تحقیق زود و بی‌طرفانه حمله ها شده است. در دو ضربه هوایی که یکی پی دیگری صورت گرفت، به گفته مقامات فلسطینی 20 نفر از جمله 5 خبرنگار از رویترز، اسوسییتد پرس، الجزیره، ان بی سی به هلاکت رسیدند. مقامات اداره تندرستی غزه حمله به یگانه شفاخانه دولتی در جنوب غزه را ادامه ویرانگری سیستم تندرستی در غزه نامیده محکوم کردند. دفتر نخست وزیر اسرائیل ضربه های مرگبار را خطا و حادثه غم انگیز نامید و گفت که نظامیان آن را تحقیق می کنند. به قول بنیامین نتانیاهو جنگ آنها با تروریستان حماس است و هدفشان هم نابود کردن این سازمان و رهایی گروگانان اسرائیل می باشد. پس از حمله مرگبار سازمان تندروی حماس به اسرائیل در ماه اکتبر سال 2023 نزاع بین اسرائیل و این سازمان اوج گرفت. حماس که آمریکا و اتحاد اروپا آن را سازمان تروریستی می دانند در آن زمان بیشتر از 1500 اسرائیل را کشت و ده ها تن دیگر را گروگان گرفت. بعضی را هنوز هم در اسارت نگه می دارد. در حمله های انتقام جویان اسرائیل به نوار غزه که تحت کنترل حماس است، در تقریبا دو سال گذشته بیشتر از 60 هزار نفر کشته شدند.
پناهندگان افغانستانی بعد از باران شدید در یکی از باغ‌های اسلام آباد پایتخت پاکستان خیمه های پلاستیکی خود را خشک می کنند. آنها از منزل های اجاره بیرون شدند و جای برای رفتن ندارند. اما حکومت پاکستان تلاش دارد معرکه اخراج پناهندگان را وسعت بخشد. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می دهم. سمیه 26 ساله نماینده قوم هزاره شیعه مذهب می باشد که در افغانستان مورد فشار قرار دارد. او 3 هفته پیش فرزند به دنیا آورده است.
ما افروزه بود که آمدیم. افروزه بود که آمدیم. بست دروزه شده که مخواه مشکلات شب باران روز آفتابی زیر گرمی شب باران خنک خوراکای چیزی نداریم چیزی بهداشتی در بشگکم ندارم دیگه دکتر نیست مریض شده بود سینگکش گرفته سلفه میکنه این مشکلات خودم مریض.
سازمان ملل متحد گزارش میدهد که پاکستان تصمیم گرفته است تا 1 سپتامبر از جمله پناهندگان رسمی افغانستانی را از این کشور بیرون کند. این سازمان میگوید احتمال بر پایه برنامه حکومت پاکستان تا 1 میلیون پناهنده اخراج شوند. فعلا در پاکستان 1,300,000 نفر سندهای رسمی پناهندگی و 750,000 نفر دیگر کارتهای هویت افغانستانی را دارند که پاکستان به آنها تقدیم نموده است. در خیمه های پلاستیکی باغ مرکز اسلام آباد همراه با سمیه تخمیناً 200 پناهنده دیگر روز میگذرانند. آنها پولی به دست آورده را برای خریدن غذا صرف نموده آن را همراه تناول می کنند. زنان در مسجد کنار پارک خود را به ترتیب می آرند. اما ساهره بابوری 23 ساله یکی از پناهندگان دیگری هزاره تشویش دارد که حال طفلی در بطنش بوده چی خواهد شد؟
من هیچ زن بردن من نمیتونم زن بردن مشکل زیاد داره که نمیتونم زیاد پای درد میشه در این باران. یک طفل در خورد در پیش گرفتن
یک طفل خرد در پیش نگاه کردن از این سخت است. امروز دیگه زنای باردار مشکلات زیاد می داشته باشه.
زمانی که خبرنگار ریترز به دیدن پناهندگان رفته بود، در گوشه های پارک افسران پلیس پاکستان به چشم می خوردند. پناهندگان به خبرنگار گفتند که افسران پلیس دائما به آنها تهدید می کنند که از باغ خارج شوند وگرنه بازداشت خواهند شد. افسران پلیس خبرهای اذیت دادن پناهندگان را رد می کنند. وزارت اطلاعات پاکستان هم به چنین سؤال خطی ریترز پاسخ نداده است. اکثر پناهندگان از بازگشت به افغانستان می ترسند. و سمیه روی علف سبز پارک اسلام آباد منتظر است که اهل عالم برای آنها نیز کار خواهد کرد.
سازمان ملل می خواهیم که سرنوشت ما را معلوم کنه و بر ما حق ما داده شود.
در سال 2023 با بهانه جنایتکاری و جنگجویی پناهندگان افغانستانی اخراج آنها را شروع کرد. پاکستان که از آغاز تجاوز شوروی به افغانستان در سال 1979 به میلیون ها نفر پناهگاه داده است، مقامداران افغانستان این عیبنامه را قبول ندارند.
من یک وقت میخواستم که به گرمانیا بیام. بسیار آرزو میکردم. دویوم من در حقیقت خواستم به گرمانیا اومدن. این یک آرزوی خالی نبود. سه سال میشود که من در آلمان هستم. شکری به اندازه. و چیزی که آرزو میکردم علاقه عملی شد. همین رو فهمیدم که آدمی که آرزو میکند و حرکت میکند حتما به آرزویش میرسد.
زمانی بود قهرمان شماره نوبتی روزگار مهاجر از نقل جوان دختری در برای سفرش به آلمان الهام گرفته و ارزوی رفتن به این کشور را نمود. اکنون خود او به ده ها نفری که چنین خواهش را دارند برای رسیدن به اینجا کمک میکند. سلام دوستان قدردان. میجگونه جبوروی 25 ساله مدتی است در آلمان کار و زندگی دارد. همان گونه که خودش در آغاز برنامه قصه کرد، برای آمدن به این کشوری اروپایی زیاد تلاش نموده است.
وقتی که مکتب را ختم کردم به کالج تیبی بوجهوی ممودایگی گذاشتم و 4 سال آنجا خونده ختم کردم. در مدتی که 4 سال من در آنجا میخوندم، یک دخترکی که به آلمان آمد و من اون رو دیده حواس میکردم. میفتم من هم میخواهم به آلمان روم و به من یک روحش رو گفت. تنها دانستن زبان آلمانی ما رو میتوند به آلمان بیارد. و من به مادرم چند بار گفتم. مادرم گفتن که اگر که تو از اهدهش برای زبان آلمانی رو از خود کنی، چرا نه؟ میتونی روی. من حرکت کردم. هر ماه پول ایلوگیم رو مادرم پرداخت میکردن. من هم درس کالج میرفتم. بعد از درس برامده ایلوگی میرفتم. از بس که سال 2020 سال کرونا بود، کرونا ویروس بود، همه جا رو محکم کردم و من درس ایلوگیم رو دیگر دوام ندادم. یک سال بود که من درس آلمانی رو پرداختم. یعنی که نخوندم دیگر. بعد از یک سال باز یک الهام پیدا شد که من باید از تاجیکستان بیرون هم ببینم، برای که من در 4 سالی که در کالج میخوندم همچون در کمیته کار با جوانان ولانتیر، به حیث ولانتیر بودم. در آنجا کار و فعالیت میکردم و تمامی تاجیکستان سفر میکردم. تمامی جای زیبایی تاجیکستان رو به چشم خود میدیدم. از سببی که مادرم همه وقت باور میکردن به کمیته کار با جوانان، من رو با آنها میموندن که روم و به هر ناحیه تاجیکستان، به هر ولایتاش میرفتم و تماشا میکردم. با من این به مانند روس ها میگویم پوتشستویا، این چیز به من محقول شد و من گفتم که حتما یک بار من باید به آلمان سفر کنم و رفتم و باز ایلوگیم رو سر کردم. به مدتی 4-5 ماه خوندم، علاقه حجتایم رو به پسولی کنسولی گرمانیا دکومنتایم رو سپریدم و در آنجا بعد از 2 ماه به من خبر آمد که علاقه من ویزا دادند.
البته میجگونه زبان آلمانی را از خود کرد و اما باید یک مانعی دیگر را پشت سر می نمود. دل مادر را به دست می آورد تا یگانه دخترش را برای سفر نمودن به کشوری که هزاران کیلومتر از تاجیکستان دور است اجازه بدهد.
وقتی که همون روزی که به من ویزا دادن همون شبش من اومدم، برای که می ترسیدم که مادرم از فکرشون نگردن.
چرا مثلا؟
هر روزی بود که به من می گفتن که نه من تو رو نمیمونم. یک روزی میشد که اگر این کار رو خوب کنی من تو رو میمونم، اگر اگزامینت رو خوب سپاری از کالج رو من تو رو میمونم که به آلمان روی. هر وقتی بود که مادرم یا نمیگفتن یا همه گفتن، برایمون من فقط در ترس بودم برای نه اومدنم.
یعنی مخالفتشون از چی میتونست باشد؟ یکون هراس داشتن مثلا چی؟
بله هراس داشتن که من در اویله یک دختر بودم و یکون بار این خیلی دوری دور سفر نکرده بودم، از تاجیکستان بیرون که نبر آمده بودم. برای مادرم این ترس بود. بسیارتر گپی خلق است که بعضی کس میفتن این دختر تروی نکن، با گرداشا نگیرن، با نفروشا این تر نکنن. این نه تنها در مادری من بلکه در تمامی مادرهای دخترها هست این گپا. همه این گپا میگن این گپی خلقی است. من علاقه عادت کرده بودم و چند نمونه می آوردم به مادرم.
طوری میچگونه نقل میکند او دوی مادر را گرفت و به راه برآمد، ولی چون نخستین سفر خارجیش بود و آن هم به تنهایی، در فرودگاه راه گم زده است.
برای من هیجان بود، برای که آنها رو نمیشناختم، آنها کی هستند چی هستند و چه خیلی زندگی میکنم. برای من از صفر سرشدگی بود. قدمم رو از همون فرودگاه که موندم، از ترس از لرز من به آلمان که آمدم بود. برای من راستی گپ، من در اول فرودگاه استانبول فر آمدم، اونجا راه گم زدم 6 ساعت که به من وقت داده بودن تا دیگر تیاره شینم. در آنجا با من بسیار ترس بود، به خاطر که گفتم که این قدر اینجا کلان است و من در تاجیکستان که کلان شدگی هستم، من اینجا رو شاید ندانم. بسیارتر زبان انگلیسی در استانبول گپ می زدن، من که زبان انگلیسی رو نمی دانستم، برای من مشکل بود. خدا را شکر من که پیشکی ایلوگی خونده بودم زبان نمیسی، یک دو آدمایی که به آلمان سفر میکردن من دیدم که پاسپورتشون به زبان نمیسی نویسنده است. در اونجا رسپوبلیکت دویچلند، مثلا رسپوبلیکش دویچلند نویسنده است. من علاقه فهمیدم که این از آلمان است، آنها از آلمان، و با زبان آلمانی سوال دادم که به من یاردم کنه تا من از با تیاره خود نشینم و با من یاردم کردن. من تا تیاره رفتم، از آنجا فر آمدم که اویله ما رو پیشواز گرفتن با فرزند و شوهرش.
گوتن تک منوی دارد که روز بخیر، گوتن آبن شام بخیر.
میچگونه از روی برنامه اوپر با آلمان سفر کرده است. این برنامه است که اساساً جوان دختران از 18 تا 27 سال را فرا میگیرند. آنها به مدتی از 10 ماه تا 1 سال در اویله آلمانی به حیث دویا با نگهبینی کودکان مشغول بوده، همچنین در کارهای خانه نیز کمک میرسونند. ساعت کاری همه روزه اساساً 6 ساعت را در بر گرفته، صاحب خانه دویا را با جای خوب، خورد و خوراک تامین میکند. همچنین ماهی نزدیک 300 یورو قبل کیسه پولی داده می شود. میچگونه می گوید انتظار نداشت که این کار مشکلات هم داشته می تواند.
کار خطاگی همه وقت هست، بخاطر که من تجربه نداشتم. من فکر می کردم که باید همش از روی صد گذرد. من نمی دانستم که در زندگی نمیسا مشکلی هست. من این رو نمی دانستم. و وقتی که از طرف نمیسا مینوس می دیدم، من علاقه با گیرم میفهمیدم، گیرم میکردم. با مادرم نمیگفتم، بر خاطر که میترسیدم که مادرم میگفتن که بیا.
برای چی پول رو کم میکردن؟ کودکان یگون شکایت میکردن یا مثلا چی؟
نه پول رو کم نمیکردن، یگون مینوس دور، یگون در خونه وقتی که کودکان یگون کودک بودن اونا شوخی میکردن، یگون کاری که میکردن. راستی من نمیدونستم که کودک ها تا این درجه شوخ میشن. یکمین بار در اویله اینقدر شوخ کودک را دیدم.
وقتی مینوس گفتید این چی معنی دارد؟
مینوس یعنی که خورد. من بسیار شرمگین دخترک بودم، نمیتونستم گفته که من اوقات تاجیکی میخواهم و آنها که به من پیشکش اوقات نمیسی میکردن، آنها میدونستن که من مسلمان هستم، گوشت خوک نمیخورم و تنها گوشت های مرغ گوشت گاو گوسپند هم نمیخوردن، تنها گوشت مرغ یا یکون چیزی که از رستوران زکاز میکردن که برای من هم خورم به قطار اونها، ولی به من پسند نبود. راستی خوراکای نمیسی فکر میکنم به هیچ کس پسند نیست بغیر از نمیسو.
این یگون چی داشت وقتی شما مینوس میگرفتید، این چی معنی داشت برای شما؟
مینوس میگرفتم به خاطر که دو هفته اولی که در خانه نمی زندگی میکنم، من تنها گرسنه بودم. من نه به مادرم گفتم میتونستم، نه به اون اویله، از هر دو شرم میکردم.
نمیخواستید برگردید به هر حال؟ نگفتید که این مشکل است، نمیخوام.
نه، میخواستم خودم رو یک دختر قوی نشونتیم برای اویلم. میدونستم مادرم که من نترس هستم، من از عهده همه کار میبرایم، ولی بوز میخواستم که مادرم رو نشونتیم که من با باوریشون میارزم.
شما در این اویله یک سال مونده؟
نه، در این اوله خیلی کم بودم، یک ماه بودم، به خاطر که فرزندش بسیار شوخی ها میکرد، ولی اوله خودش نغز بود. اوله به تق تق به حجره من نمیدار اومدن و چیزی که خرید میرفتن ما رو میپرسیدن. الهیده برای من یک پکیتی میدادن که میفتن که چیزی که میخوایی از مغازه خرید کن، ما پولش رو خودمون پرداخت میکنیم. ولی که از حسابی که من شرم داشتم، تنها یک شکلات میگرفتم، تمام یک شیرینی میگرفتم برای خودم.
بعد این کارتون رو عوض کردید و چیکار کردید؟ رفتید به خانواده؟
بعدی که راستی گپ از حساب فرزندشون منتازه، فرزندانشون ما رو دوست داشتن نتونستن. حساب خیلی من بازی میکردم، اما بسیار وقت شرم میکردم. اونها همراه من آزاد نبودن. برای همون من از اون خونه پشکی گفتم که من از اوله شما میبرایم، اوله نو میوام. این در قایده آلمان هست که وقتی که دختری که کودک آنها رو بانی میکند و روزی نیست از آن خانه، میتواند که دو هفته وقت دارد که اویله دختری نو پیدا کند، یعنی کارگری نو پیدا کند و من اویله نو پیدا کنم. و من همین طور کردم. اول من به خانه دخترای تاجیک رفته بودم، 5 روز در برلین ایستادم. اونجا به من خیلی دخترها یاردم کردن، اونجا با من همه چیز رو نشون دادن، چه خیلی با پویست ششتن، با قطاره ششتن، چه خیلی با مترو بیلیت خریدن، همه چیز رو دختر رو با من نشون دادن. بخاطر که من فقط در دورین خونه با اویله نمیس بودم، هیچ رو نمیدیدم، هیچ رو نمیرفتم.
یعنی از اون برنامه شما کاملا دیگر خالی شده تو روی مستقیم؟
من با اویله دیگر رفتم. اویله که دیگر رفته بودم در اونجا فرما بود، فرما اسپا بود. آنها با اسپا مشغول بودن، من با تیفلی آنها بازی میکردم، وقتی خود رو با تیفلی آنها میگذروندم تا تیفلشان زیق نشوند، برای که آنها بسیار کار میکردن و خیلی پسرکی شوخ نبود، پسرکی شیرین سخن بود، آروم بود، برای من همه چیز رو با زبان نمیسی نشان میداد. وقتی که یک میز رو میدید، میفهمید که من نمیدانم نام این میز چیست، با من تاکید میکرد که ده استیش این میز است. یکون چیزی که نمیدانستم با من نام اشاره میکرد، میگفت که انمین چیز همین نام دارد با زبان نمیزه. آیستا آیستا زبان دانی من با بهتر شدن گرفت با اون کودک.
ای هموطنی عزیزتر از جان، ای یوسفی امروزی میکن آن بیروز وطن چی حال داری؟ بیو و از روزگارت ما رو آشنا کن. بینندگان عزیز، اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازکی‌های مهاجرت آگاه هستید و میخواهید دیگران نیز بدانند، پس این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر، مطابق شوی با محیط نو، قصه های انسانی و سبق های حیات.
میچگونه بعدی با آخر رسیدن برنامه اوپر در یک بیمارخانه آلمان همچون اختیاری به کار در آمده است. برای ماندن در آلمان او به وزارت کارهای خارجی مراجعه کرده مهلت روادید و یا ویزاش را دراز کرده است. حالا باشد دانشجوست. با گفته او شماره جوان دختران تاجیک در این کشور زیاد است و آنها گهگاهی به خانه همدیگر مهمان می شوند.
آینده‌ام رو گفته نمیتونم، به خاطر که آینده در دست خداوند است. تنها میتونم گفته که آرزو دارم که هم در اینجا بمانم.
چه خیلی است مثلا معاش میگیرید شما، ادرار پولی میگیرید و به زندگی؟
ادرار پولی میگیریم راستی، به زبان روسی استیپندیا میکن. راستی از وقتی که در ساحه مدیسینا میخونی، از همه این همه میدوند که مدیسینا استیپندیای مثلا ادرار پولی بالاتر میگیرد. نظر به دیگر اختصاص ها. زیاد هزار یورو به تاجیکی نمیدونم چقدر میشد، شاید 11000 سومون شود.
با همین نرخ شما هم خوب گو میگیرید، هم خورد و خوراک است، با چی صرف میشود اصلا این مبلغ؟
تنها در آلمان رسخات میکنیم، چقدر پولی اجاره پولی میدیم، خوراک پولی، نقلیات پولی و به همین تموم میشود هر ماه.
در کدام شهر بسر میبرید حالا؟
در نزدیکی شهری هامبورگ، در قشلاق هنشتید.
خب اصلا چگونه زندگی یک جوان دختر تاجیک در آلمان چگونه میگذرد؟ چی خوبی ها دارد؟ چی مشکلی ها دارد؟
مشکلی تنها دوری از مادر، از پدر، از برادر، تنها همین است مشکلی. و اینجا بسیارتر توی معرکه ها اینجا نمیبینیم هیچ وقت، تو اگر خودمون به مهمونی دعوت نکنیم یکون تاجیک خودمون رو، این برای ما مشکل است، به خاطر که ما عرف و عادت های ما عادت کرده ایم با توی معرکه ها، با دیدن دیداری روی خشت برای ما، بودن در پیش والدین همه وقت، برای ما این سخت است. دیگر مشکلی ندارد. دیگر مشکلی ها پسی سر می شود همه وقت.
یعنی مثلا مناسبت خود آلمانی ها چگونه است؟
برای من حالا من آلمانی بعدش رو نخوردم، تنها آلمانی خوب رو بخوردم، برای من خیلی لبخند میزنن، لبخند زده با هم حرف میزنیم و بسیارتر میگوین که من همچون که آلمانی ها قد بلند دارن و من که قد پست دارم، فقط میگوین که ما فکر میکنیم که تو یک به مانندی دخترچه هم هستی. بسیارتر با آدم های کلانسال معاشرت میکنم.
خب اونا با مثلا طرز لباس پوشی، مثلا با ساتری که شما دارید و این گونه، یکون مثلا مخالفت این گونه برخورد نمیکنن؟ یک چیزی عادی است براشون؟
برای اینها چیزی عادی است، به خاطر که در آلمان خارجی ها بسیار هستن، خیلی بسیار هستن، و در باره لباس چرک است، تازه است، محکم است، کشود است، چیزی که میپوشی این حق تو است، برای که تو زندگی میکنی، نه آنها. آنها همین خیلی مفکوره در برای لباس پوشی دیگر ها همین خیلی میکنند.
خب خود دخترها مثلا در اونجا بیشتر چیکار میکنند؟ بینجگونه مثلا با کدام کسب و کار بیشتر انتخاب میکنند؟
در هر کجا کار میکنند، هستن دخترهایی که در هتل کار میکنند، هستن دخترهایی که در آشخانه کار میکنند، دخترهایی هستن که در همین سوهای من مدیسینه فرق نداره و همشیره هست، دیگر سوها بسیارتر هست که در یاردمچی پزشکی دندان در اینجا بسیار کار میکنند. اختصاص بسیار است. دخترانی هستند که ماشین در مکانیکا کار میکنند و ماشین ساز میکنند.
خب خود شما هم در اول صحبت گفتید که مثلا برخورد با سفر دختران به خارج مثلا خیلی مشکل است در تاجیکستان. یک نظری مثلا منفی هست که دختر بیرون از خانه است و اونم در یک کشوری بیگانه. خب خود شما چگونه دریافتید؟ مثلا از روی تجربه خودتون چی گفتن میتوانید؟ دختران تاجیک چی روزگار دارند در اونجا؟ با چی میتوانند روبرو شوند؟ با چی چالش های میتوانند روبرو شوند؟ و واقعا همین نگرانی ها یک اساس دارند یا نه؟
راستی گپ نگرانی هایی که پدر و مادر مو میکنند از دوری، این یکان خیلی اساس ندارد، بخاطر که اینجا همه طرف آدم است، آدمان است که میتونن هر لحظه به ما یاردم کنند وقتی که در مشکل مونیم. تاجیکان ما هم زیاد هستند در اینجا، زیاده از 10000 نفر که تاجیکان ما زیاد، وقتی که ما به مشکلی دوچار می شویم، وقتی که یاردم از تاجیکای خودمون می پرسیم، راستیگا با یک دیگر تیز یاردم خود رو می رسونند. برای من تا حاضر فکر نمی کنم که باید ترس داشته باشیم با یک شهر دیگر سفر کردن، با یک مملکت دیگر سفر کردن، بخاطر تنها باور کردن در کار است.
یعنی با فرزند خود باور کردن در کار است؟ با کی باور کردن در کار؟
با وقتی که فرزند خود باور میکنی، فرزند باز این رو با شما بسیارتر میفهم، با پدر و مادر بسیارتر میفهموند که با باوری شما من به همین راه اومدم، و بسیار تشکر میکنند برای پدر و مادر، و آینده برای پدر و مادری خودش بسیار زحمت میکشد به خاطر باور کردنشان. با من مادرم که باور میکنند راستی گپ، از همین جهت من مادرم رو زیادتر دوست داشتم. چقدر که من زیاد دوست میدارم، باز دوست داشتنی من زیاد شد و من حرکت میکنم. چیزی که در اینجا میخورم راستی میگویم که مادرم همین چیز رو میخورده باشد، من حتما از ادرار پولی خودم کمی هم باشد با مادرم دو ماه سه ماه یک مرتبه با آنها توفو میفرستم یا اینکه مبلغ میفرستم تا آنها هم خوب زندگی کنند.
یعنی میشه حالتایی که اونا برای شما یاردم کرده باشند مبلغ فرستاده باشند؟
راست دیگه فقط چیزو چوره میکنن، کشته روان میکنن، خوردنی روی میکنن، مثلا یکون کلچه قند، پیستا و مغز و چغز، یکون چیز خورد، همین چیزهای تاجیکی روان میکنن. تا حال با من مبلغ روی نکردن، تنها تا آمدنی من یاردم کردن.
جانشین هایی که ایش دو ایزی از معلقه ایزاد که میدانیم، با همین مونند علقه جانشین هایی که ازانی من گفته، چیزی شخصی یک از رو نشان می دهد در بوره همین گفت می روید.
قهرمانی ما تاکید می کند برای آنهایی که خویش آمدن با آلمان رو دارند طریق آنلاینی زبان رو یاد می دهد. زیرا می گوید با همین واسطه آنها می توانند برای قانونی وارد این کشور شوند.
من گفتم که من بسیار عذاب کشیده بودم دایر به خواندن زبان نمیسی، خیلی مشکل بود برایم. بعد یک ششتمو از روی همین ریجه کار کردم. بسیار نویساندم، بسیار کار کردم و ویدیوها ثبت کردم و دیدم که می شود و شاگردان در حاضر باشد. من 50 شاگرد دارم در زبان از صفر درس می دیم. درسوی من تیار است. علاقه که من ثبت کردم همش رو در تلگرام کانالم گذاشتم. تنها از شاگردانم در اومده خونده نویسونده ایزاد کردن است که این همگی یک ساعتی وقتی آنها در یک روز میگیرد.
یعنی این هم شما این یک روی در اومدی شما هم هست یا که شما مثلا بی پول رایگان درس میدید؟
راستی که میخواستم بی پول درسیم. وقتی که یک دو شاگردی که بی پول درس میدادم چقدر میدیدن که زبانی آلمانی قیند است میگرفتن و تصمیم گرفتم که وقتی خودم رو بی پول صرف نکنم. گفتم که من پولی زیاد نمیگیرم و پولی کم هم نمیگیرم به خاطری که میگن که همه خریدم قدری پولشون رو نمیکنن نمیخونن. حاضر باشد شاگردای من با من سوال میتین، قدری پولی خودشون رو میدونن هستن که کورسی ما رو میخرن دیگر نمیخونن به خاطری که میگن نه من امروز وقت نکردم، پگو وقت میکنم، پگو دیگر میخونم، با خودشون بهونه میجوین. ولی شاگردانی دارم که هر روز با من سوال داده همین موضوعاتون رو همین پورتر کرده فهموند یا که همین موضوعاتون همین جاش رو نفهمیدم، اگر من این کلمه رو در اینجا استفاده کنم چه خل میشود. گفته با من بسیار سوال میتین. شکر.
شما وقتتون رو چی گونه جدو میکنید؟ هم مثلا تحصیل میکنید و هم درس میدید؟
راستی گپ، وقتی من نوک به نوک میرسد از همین سبب بسیار به خودم وقت جدا کردم. آخر وقتو به خودم وقت جدا کردن نمیتونم. نه که وقتی که من درس خودم رو کلان تمام میکنم فکر میکنم که اونجا من به خودم وقت با پیدا میکنم. خوندن، کاری خونه، پخت پز کردن و سیر و گشت کردن به بیرون و درس دادن این خیلی وقت رو میگیرد. حتما باید ما 8 ساعتی خودمون رو به خوب باید دیم که ارگانیزم رو برقرار شود. چیزی که کار میکنیم حاضرش تنها 6 ساعت یا 5 ساعت خوب میروم من. نکه بسیارتر میخواهم که تستر درسم رو تمام کنم و تستر به وقتی پیشتره برگردم. میدونم که سوال ها پیدا میشون که چیتر به آلمان رویم. تنها زبانی آلمانی رو خوب درک کنید. وقتی که درسی ایلوگی میخونید عهده‌داری خودتون رو حس کنید تا که درس های خوب از خود کرده در اینجا اومده عذاب نکشید. آدم هایی که میگویند که ما به زبانی آلمانی هم در گرمانیا کار میکنیم با آنها گوش ندید به خاطر که آنها قانونی آمدگی نیستند و ویزای آلمان رو گرفتگی نیستند. آنها میتوانند که با ویزای دیگر اروپا و دیگر دولت های اروپا آمده کار و فعالیت کنند، اما ویزای آلمان رو ندارند. وقتی که خواهید که ویزای آلمان رو شما داشته باشد تنها زبانی نمیسی شما رو به آلمان میورد. تمام.
میچگونه از روزی که به آلمان آمده است در وطن نبوده است. مهاجرت او را آب و تاب داده و قوی کرده است. میگوید خیلی میخواهد به پای خود استوار بیستد تا در زندگی محتاج نباشد.
شما تو این مدت به گور به تاجیکستان رفته در این 3 سال؟
راستی گپ نه، تنها میخواستم که راهگیرو قیمت بود، فقط یک چیز رو میگفتم، این راهگیرو رو با مادرم روی کنم تا یگان کمبودی رو ببینن در خانه، و فقط با مادرم مبلغ میفرستادم و امسال باشد گفتم که مادر جان من حتما میروم و مبلغ با خودم جمع کردم که تو به تاجیکستان سفر کنم. شکر خدا شاید با نزدیکی به تاجیکستان روم.
و یاد نکردید و سوال دیگر این که نمیترسید که میروید و شما رو به شوهر میدین و دیگر اجازه نمیدین که شما امکانیتی مثلا رفتن به آلمان و دیگر؟
رو تقدیر نه، من نمیترسم، به خاطر که ما با مادرم دوگانه هستیم و پنهانی یگان کار نمیکنیم، چیزی که میشود صمیمی گپ میزنیم، از تحت دل گپ زده با هم چیز مشکلی باشد با هم اجرا میکنیم.
خب به هر حال فکری اولادار شدن هم هست در سر شما؟
انشاءالله، چرا نه.
در آینده چی نقشه دارید؟ میخواید اونجا بمونید یا به هر حال برگردید به تاجیکستان؟
راستی نمیدونم، تاجیکستان خیلی یاد میکنم. راستی 21 سالی که عمری که من در تاجیکستان گذشته است بسیار خاطره های خوب دارم، به خاطر همون میخوام برگردم. با هست که خاطره های بدی دارم، به خاطر همین میخوام که کوشش کنم که زندگیم آینده خاطره های بد نموند، تنها خاطره های خوب موند، به خاطر آینده هم کوشش کرده ایستادم. حاضر آینده ما پیشگویی کرده نمیتونم، تنها آرزو کرده میتونم که شاید همین خیلی شود. خاطرش تنها در آلمان بودنم رو آرزو میکنم، شاید وقتی که از آلمان موندکی شدم شاید به تاجیکستان روم، به خاطر که در اینجا بغیر از کار دیگر هیچ چیز من نمیکند مرا.
خاطراتی بعد گفتید چی بود یکان چیزی؟
به پدری، یعنی که عذابی که مادرم میکشید هر وقتی که مبلغ دو سه جا کار میکردن بغیر از کار دولت، با چی میگم، بیزنس،
تجارت،
بیزنس تجارت میکردن، کمی کمی تجارت میکردن و میدیدم که مادرم خیلی زحمت میکشن، برای من این خیلی مشکل بود، خاطرهای نخوب بود برای من، به خاطر که مادرم خیلی عذاب میکشید. به شوهری آسان نیست، با دو فرزند کلان کردن، با بایه رساندن، برادرم رو خاندار کردن و حاضر باشد در قشلاق زندگی میکنن، اما مادرم میگویند که از پیشتره دیده حاضر زندگی همون خوب تر شده است، خدا را شکر.
میچگونه از مادر سپاسگزار است که به او اعتماد نمود و ارزویش را در دلش باقی نکرد. به گفته قهرمان ما، در عوض تمام تلاشهایش را خواهد کرد تا مایه افتخار عزیزانش باشد. ما هم در این راه به میچگونه کامیابی ارزو داریم و اگر شما نیز دوستان مهربان میخواهید در برای تجربه روزگار خود در بیرون از تاجیکستان نقل کنید، پس شما را در برنامه روزگار مهاجر منتظریم. سپاس برای همراهی و تا ملاقات بعدی، خدا نگهبانتان.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره، حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه، آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم، تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم. آدم خیلی حقیره، بازیچه یه تقدیره، پل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیر.
درود. بیننده بسیار گرامی، امروز چهارشنبه 27 آگوست است و تا 15 دقیقه دیگر میبینیم که در تاجیکستان و جهان چه میگذرد. پایری سفر هستم و از استودیوی رادیو آزادی از پراگ شما را همراهی میکنم. حالا نگاهی به سرخط خبر و گزارش های برنامه. در شهر مسکو مردی را با اتهام کارت کشی و سوی قصد به جان افسران پلیس دستگیر کردند. رسانه‌های روسیه ادعا دارند که او زاده 26 ساله تاجیکستان است. رئیس جمهور امام‌علی رحمان دستور داده است جلب سرمایه برای بنیاد نیروگاه راغون سرعت بخشیده شود. ظاهرا پول برای ادامه ساختمان کافی نیست. مقامات قرقیز میگویند چای پولی طبیبان باید قانونی کرده شود. طبیبان گفتند که مزد کارشان را بالا برند و آنها را به رشوه ستانی تشویق نکنند.
می تواند چنین شود که اگر طبیب برای کار چای پولی نگیرد درست معالجه نمی کند.
کمیته تفتیشات روسیه گفت با گمان سوی قصد به جان افسران پلیس در شهر مسکو یک خارجی را دستگیر کردند. مقامات روسیه نام و جای تولد او را نگفتند، ولی صحیفه بعض در تلگرام خبر داده است که بازداشت شده یک جوان 26 ساله و زاده تاجیکستان است. حادثه روز 27 آگوست رخ داده است. مقامات رسمی هنوز چیزی نگفتند. کمیته تفتیشات روسیه در بیانیه گفته است که گمانبر در نزدیکی یک نقطه سوزشواری با ماشین پلیس ظرف شیشگی آتش گیرنده و یا کاکتل مولوتوف پرتافته است و زمانی که ماموران پلیس می‌خواستند او را دستگیر کنند با کارد به آنها درافتاد. در نوارهایی که صحیفه بعض در تلگرام گذاشته است، ماموران پلیس برای بازداشت گمانزد با او کشمکش زیاد می‌کنند. در ویدیو صدای او را تیر زنید هم شنیده می شود، ولی ماموران پلیس جوان را با زور دستگیر می کنند. مقامات روسیه گفتند بزید جوان پرونده جنایی باز شده است. جای یادآوری است که بیانیه های کمیته تفتیشات روسیه در مورد خارجان و مهاجران کره اکثرا شبهه برانگیز هستند و سنجش مستقلانه اطلاع آن مشکل است. می رویم به تاجیکستان. امام‌علی رحمان رئیس جمهور از مقامات رسمی خواسته است که تلاش ها برای جلب سرمایه برای نیروگاه برق آبی راغون را سرعت بخشند، چون عقب ماندن کار فقط در یک بخش ساختمان می تواند اجرای تمام طرح بزرگ را و تاخیر اندازد. صحبت امام‌علی رحمان در این باره در زمان است که بنا به بعضی از گزارش ها بانک جهانی به حکومت گفته است تا زمانی که بعضی از شرط ها هنگام ساختمان این نیروگاه بزرگ اجرا نمی شود، بقیه پول بانک برای راغون به تاجیکستان نمی رسد. همکارم کیوم ارسیتا این موضوع را تحقیق کرد و قبل از برنامه در صحبت از او پرسیدم که اصلی مسئله چی هست؟
امام‌علی رحمان روز 27 آگوست هنگام سخنرانی در حضور کارمندان نیروگاه راغون گفته است که کارهای ساختمانی به قسمت‌های علاهیده تقسیم شدند که اجرای آنها به همدیگر سخت وابسته هستند و قفامانی در یکی از آنها باعث قفامانی کارها در سمت‌های دیگر می‌گردد. روز پیشتر از این سخنرانی نزویس میگزیت یکی از نشریه‌های روسیه نوشت که آینده نیروگاه عظیم راغون زیر سوال قرار گرفته است، زیرا بعضی از سرمایه‌گذاران اساسی نیروگاه از جمله بانک جهانی به سبب اجرا نشدن بعضی از طلبات آنها جدا کردن پول را برای ساختمان به تاخیر انداختند. اما در این مقاله طاهر هیچ شرح و نظری از بانک جهانی آورده نشده است و فقط گفته شده است که سبب شکایتی بعضی از سازمان‌های زیست محیطی است که گویا گفتند ساختمان راغون برای کشورهای پایان‌آب در آسیای مرکزی خطرهای جدی دارد. در گذشته همین مسئله سبب جنجال‌های سخت بین ازبکستان و تاجیکستان شده بود، ولی حالا ماجراها پشت سر شدند و دو کشور حتی سازشنامه را درباره فروش نیروی برق به ازبکستان هم امضا کردند. اما از سخنرانی رئیس جمهور برمی‌آید که ظاهراً جلب پول کنتر شده است. امام‌علی رحمان از جمله گفته است که با مقصد در مهلت تعیین شده به استفاده دادن اقتدارهای نوبتی نیروگاه راغون و هرچی زودتر دسترسی پیدا کردند به مبلغ گذاری، در عموم 16 سپارش هم داده است و طلب کرده است که آنها را هرچی زودتر اجرا کنند.
و از همکارم همچنین پرسیدم که این سپارش ها را خلاصه کند که با کی هست و تا کجا اجرا شدنی هستند.
بله طاهر، یکی از سپارش های رئیس جمهور محض درباره جلب سرمایه است و به خصوص به وزارت مالیه و اداره های دیگر دولتی که همکاری با سازمان های بین المللی مالی و دیگر مبلغ گذاران را گسترش بخشیده برای هر چه زودتر دسترس کردن مبلغ های پیش بینی کرده آنها چاره جویی کنند. طبری میدونیم آخر سال 2024 بانک جهانی برای بنیاد نیروگاه راغون 350 میلیون دلار کمک بی بازگشت اختصاص داد، ولی اکنون گفته می شود که جدا کردن پول را متوقف کرده و حکومت خواسته است که یک برنامه کارآمدی بازگرداندن قرض ها را پیشنهاد کند. در عموم برای ساختمان راغون که بلندترین سد را در جهان خواهد داشت تقریبا 6 میلیارد و 300 میلیون دلار ضرور می شود و حکومت در حال حاضر چنین پولی ندارد. در عموم بانک های عظیم بین المللی از جمله بانک جهانی، بانک آسیای رشد، بانک اسلامی رشد و دیگر مؤسسه های بین المللی مالی هم اظهار آمادگی کردند که برای ساختمان راغون پول می دهند. اما معلوم نیست که میلیارد ها و یا صد ها میلیون دلاری وعدگی این مؤسسه ها به دست حکومت کی میرسند. اما ظاهرا رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان تا جای خوشبین است که به مقامات دستور داده است که تا ماه سپتامبر سال 2027 اگریگات 4 نیروگاه را به کار اندازند. عین زمان دو چرخه نیروگاه به کار انداخته شدند و تا کنون زیاده از 9 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق با ارزشی بیشتر از 200 میلیون دلار استحصال کردند. طور میدانیم نیروگاه راغون باید تا سال 2032 یا 2033 مورد بهره برداری کامل قرار گیرد و تاجیکستان را با نیروی برق کافی تامین کند که حالا مردمش هر سال از کمبودی نیروی برق عذاب میکشند.
همکارم کیو مرسیتو در باره پیش آمدن مشکلات در مبلغ گذاری ساختمانی نیروگاه راغون صحبت میکرد. گزارش مفصل در این باره در وبسایت آزادی نقطه ارگ نشر خواهد شد و ضمناً چند پیش وزیر مالیه فیض‌الدین قهارزاده گفت که تاجیکستان قرضهای خارجیش را کمتر کرده است که اعتبار کشور را در نزد سرمایه گذاران بالا میبرد و تاجیکستان امکان مییابد از جمله برای نیروگاه راغون قرضهای با امتیاز دیگر به دست آورد. در چچنستان یکی از خواهرزادگان رمضان یا رمضان قادیرف را که سبب مرگ دو نفر و یتیم ماندن دو کودک دیگر شد از جوابگاری جنایی آزاد کردند. یاسین زکریف امسال هنگام رانندگی سبب یک صدمه نقلیاتی مرگاور شد که در روسیه مثل تاجیکستان برای آن جزای سخت میدهند. اما ظاهرا نفوذ رمضان قادیرف اینجا نقش بازیده است که جیانش به جزا میماند. گزارش را در این باره همکارم مولا رجب یوسفی تقدیم میکند.
خواهرزاده رهبر جمهوری چچنستان روسیه یاسین زکریف که سببگار یک صدمه مرگبار در شهر گرازنی میباشد از جوابگاری خلاص شده است. مموریال مرکز حفظ حقوق بشر از قبل گروه‌های مخالف حکومت چچنستان آورده است زکریف پسر زولای خواهر رمضان قادیروف رهبر چچنستان بوده وظیفه رئیس پلاته حساب این جمهوری قفقاز شمالی را به عهده دارد. با نوشته مموریال 20 ایول سال روان ماشین زیر نظارت زکریف از عقب با ماشین دیگر برخورد. در نتیجه زن و شوهر این ماشین به هلاکت رسیده دو فرزندشان زخم برداشتند. زکریف در این تصادف آسیبی ندیده است. بعد یک روز قربانی ها به خاک سپرده شدند و مقامات محلی میان زکریف و خانواده قربانی ها معرکه آشتی تشکیل کردند. حامیان حقوق میگویند که معلوم نیست که در چه شرایطی خانواده قربانی ها به آشتی موافقت کرده است. سامانه کافکاز ریالی می نویسد زکریف در یگان شکل جوابگو نشد و در رابطه با صدمه پرونده جنایی هم باز نشده است. در چچنستان مراسم آشتی میان دشمنان خونین وجود دارد که در آن عائله قربانی گناه جانبی مقابل را بخشیده او را از پرداخت قصاص خونین آزاد می کند. در صحبت با نشریه اینسایدر ادوکات یوگنی سمیرنوف گفته است بر پایه قانون جنایی روسیه در هر صورت پرونده جنایی میبایست باز شود. بعدن در اساس آشتی جانب ها امکان داشت پرونده بسته شود. بخشی روسیه بی بی سی تاکید میکند که فعلا بیش از 80 خشتبار رمضان قادیروف وظیفه های بلند پایه چچنستان را به عهده دارند.
اثر میزنیم به همسایه کشور به قرغیزستان که در اینجا پیشنهاد درباره چای پولی قانونی به طبیبان بحث زیادی را برانگیخت. یکی از وزیران گفته است که از بس که مردم به طبیبان با اظهار قدردانی برای معالجهشان چای پولی میدهند چرا آن را قانونی نکنند. عین زمان این کار در قرغیزستان غیر قانونی است و به نوع رشوه یا پاره به حساب میرود که برای آن هم جزا تعیین شده است. همکارم شهلای عبدالله گزارش میدهد.
پیشنهادی قانونی کردن چای پولی پزشکان را ایاز بیات و وزیر عدلیه قرغیزستان در میان گذاشت. او در یک کانال حکومتی در تلگرام نوشت: اگر با پیش خدمت چای پولی دهند کار خوب است، ولی دادن چای پولی به طبیب رشوه حساب می شود و این نادرست است. مطبوعات قرغیزستان این پیشنهاد را چای پولی به پزشکان نامید و بسیاری از آنها ناراحت شدند. وزیر بعدن گفت: بیماران اکثر با دادن پول به طبیبان کار آنها را قدردانی می کنند که از نظر قانون رشوه دادن است.
پرداخت ایلوگی اختیاری می تواند شفاف باشد، زیر نظارت و پرداخت در خزینه و بعدی انجام کار. باید پولی زیاد و بی‌معیار نباشد. راه‌های پیشگیری از تجارت کردن این تجربه از جمله امضای ورقه پرداخت اختیاری هم بررسی شد.
پیشنهادی بایوتوف را وزیر تندرستی قرغیزستان ارکین چچیبویف دستگیری کرده است. با باوری وی پرداخت‌های غیر رسمی و یا همان چای پولی برای قدردانی کار پزشک همیشه بود و خواهد ماند. اما با گفته وزیر این قدردانی باید رسمی ثبت شود و نه اینکه آهسته به جیبی طبیب اندازند.
اگر بیمار از طبیبان سپاسگزار است میتواند بدهد، اما حتمی نیست. گاهی سخنانی صمیمی اظهار سپاس به طبیب کافی است. چون این روش میتواند با آن مساعدت کند که طبیبان با کارشان صادق مانند و آن را ادامه دهند.
ولی عادل بایسالوف، معاون نخست وزیر قرغیزستان، پیشنهاد مذکور را تنقید کرد. او گفت که وزیران اندیشه های خصوصی خود را گفتند و آن موقع تمام دیوانی وزیران نیست.
مقایسه چای پولی با پیش خدمت برای تمام طبیبان تحقیرآمیز محسوب می شود. تلاش برای قانونی کردن این کار از گذشته آمده است. ما نباید از پس قانونی کردن یک رسمی بدی آسیایی باشیم، بلکه باید هدفمندانه کشور اجتماعی بسازیم و طبی خود را به سمت بلندترین معیارهای اخلاقی روانه سازیم.
پیشنهاد قانونی کردن چای پولی پزشکان به بسیاری از آنها خوش نامده است. آنها گفتند که طب کاری نیست که فقط برای پول انجام می شود. دیگری گفتند که با چنین پیشنهاد طبیبان را تحقیر کردند که گویا در شفاخانه به پول کسی را معالجه نمی کنند. ولادیمیر پاک، پزشک گوش و گلو و بینی 11 سال باز در شفاخانه های دولتی کار کرده است. او می گوید هر وقت اگر خواستند چای پولی را رشوه می گویند و اگر این پیشنهاد قبول شود طبیبان هم می توانند از آن سوء استفاده کنند.
می تواند چنین شود که اگر طبیب برای کار چای پولی نگیرد درست معالجه نمی کند. بعد این هر بیمار باید پول دهد و طبیب نیز حق معین قدردانی طلب می کند. مثلا 500 سوم و یا 1000 سوم برای معالجه. اگر بیمار این پول را ندهد معالجه درست صورت نمی گیرد.
همه این بحث ها به این خلاصه رسیدند که در قرغیزستان باید مزد کار پزشکان را زیاد کرد، اما از بودجه دولت، نه از جیب بیمار. عین زمان مزد میانه طبیبان در شفاخانه های دولتی قرغیزستان تقریبا $260 است.
و یک خبری جالب از تاجیکستان. دادگاه شهر گلستان پدر یک کنورس 11 ساله را که به اثر همسینفش با سنگ زده است، با گناه بی‌اعتنایی به تعلیم و تربیت او جریمه کرده است. در حکم دادگاه از روز 13 آگوست که رادیو آزادی آن را امروز دید آمده است، فرزند یک ساکن گلستان که از او فقط NL نام بردند، روز 8 میون هنگام ماجرا به سر همسینفش با سنگ زده او را مجروح کرده است. دادگاه نام نورسان را نیز آشکار نکرده است و فقط گفته است که هر دو در مکتب میانه رقم 14 در شهر گلستان تحصیل میکردند. در تاجیکستان بر اساس قانون درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک، والدان عهده‌دارند که از جمله از رفتار دغلانه فرزند در کوچه، استفاده سخنهای قبیح، خلل‌دار کردن آرامی جامعه پیشگیری نمایند. دادگاه شهر گلستان گفته است از بس که بی‌نظارت گذاشتن نورس سبب استفاده زورآوری نسبت به شخص دیگر شده است، پدر کودک را بر اساس کدکس حقوق ویرانکنی در تاجیکستان 1500 سومانی و یا تقریبا $150 جریمه بستند. با گفته دادگاه پدر نورس گویا به گناهش اقرار شده است، ولی نظر خود او دسترس نیست. قانون درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیت کودک سال 2011 قبول شد، در تاجیکستان بحث زیادی را برانگیخت و تا کنون چند دفعه هم اصلاح شده است. برنامه خبری و تحلیلی اخباری آزادی به پایان رسید. سپاسگزاریم که تا پایان برنامه ما را همراهی کردید. خبر و گزارش و صحبت‌های دیگر را می توانید در وبسایت azadi.org و صفحه‌های رادیو آزادی در فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام و تیک تاک پیدا کنید. تا دیدار در برنامه‌های دیگر.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من مرزا نبیل خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما می کنم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت اگرچه اوکراین بی عیب نیست، ممکن است علیه مسکو تحریم های نو جاری کنند. دونالد ترامپ با این سخنانش احتمال دیدار ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین را کاهش داد و روز 26 آگوست در کاخ سفید گفت: می خواهم که جنگ پایان یابد. آن چیزی که من در نظر دارم بسیار بسیار جدی است. ما تحریم های اقتصادی داریم، این جنگ جهانی نخواهد بود، اما جنگ اقتصادی خواهد بود. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید. دادگاه شهر گلستان در ولایت سغد پدری یک نورس 11 ساله را با گناه بی‌اعتنایی به تعلیم و تربیه جریمه بست. در حکم دادگاه از روز 13 آگوست آمده است که این نورس روز 8 ایون هنگام ماجرا به سر همسنفش به سنگ زده او را مجروح کرده است. دادگاه نام نورسان را آشکار نکرده، فقط گفته است که هر دو در مکتب میانه رقمی 14 در شهر گلستان تحصیل می کردند. در تاجیکستان بر اساس قانون درباره مسئولیت برای تعلیم و تربیه کودک، والدان وظیفه دارند که از جمله از رفتار دغلانه فرزند در کوچه، استفاده سخنهای قبیح، خلل‌دار کردن آرامی جامعه پیشگیری کنند. دادگاه شهر گلستان گفته است از بس که بی‌نظارت گذاشتن نورس سبب استفاده زوراوری نسبت به شخص دیگر شد، پدری کودک را بر اساس کدکس حقوق ویرانکنی ماموری 1500 سومانی و یا تقریبا $150 جریمه بست. با گفته مسئولان دادگاه، پدری نورس گویا به گناهش اقرار شده است، ولی نظر خودی او دسترس نیست. دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه اولین ماه سپتامبر با بررسی پرونده مرگ یک طفل در یکی از کودکستان‌های دوشنبه آغاز می‌کند. روز 26 آگوست در دادگاه ناحیه سینا به رادیو آزادی گفتند که مرافع هفته آینده برگزار خواهد شد. پرونده را خورشید عیسی‌زاده معاون رئیس دادگاه بررسی می‌کند. روز 19 می در کودکستان سوال و جواب در شهر دوشنبه سودیسه دو ساله به هلاکت رسید. نوار جان کندن این کودک که به پنجره رخت خواب آویزان شده بود واکنش های زیاد را در شبکه اجتماعی به میان آورد. به گفته نمایندگان دادگاه در کرسی عیبداری دو نفر نشستند که یکی اشان مربی کودکستان و دومی کارمند اداری بهداشتی است. هر دوی آنها به خنک نظری در کارشان متهم می شوند و به شرط بیرون نرفتن از جای زیست در آزادی بودند. نمایندگان دادستانی کلی تاجیکستان اولی ماه آگوست گفته بودند که در رابطه با مرگ این طفل در کودکستان 5 نفر به جوابگری کشیده شدند. در دادگاه ناحیه سینا گفتند مرافع این پرونده آزاد برگزار خواهد شد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان پیشتر گفته بود که مربی وظیفه خود را درست اجرا نکرده، فقط وقت خواب کودکان آنها را تنها گذاشته است. در نتیجه از بی‌احتیاطی پسری 2 ساله است، گردنش در پنجره رخت خواب آویزان شده به هلاکت رسیده است. ستاد کلی ارتش اوکراین تصدیق کرده است که درگیری ارتش این کشور با نیروهای روسیه در ولایت دنیپروپتروفسک ادامه دارد. در عین زمان ارتش اوکراین خبرها را درباره اشغال دو دهه از سوی نیروهای روسیه رد کرد. در خبر ستاد کلی ارتش اوکراین آمده است که نیروهای این کشور با نظامیان روس در ناحیه های زاپاروژه و نوو‌گیورگیفسک جنگ دارند. این دو دهه در غرب ولایت دنیپروپتروفسک و در مرز با ولایت دنیتسک جایگیر شدند. ارتش اوکراین پیشروی اشغالگران را بازداشته نظارت دهی زاپاروژه را ادامه می‌دهند، آمده است در خبر ارتش اوکراین. در اطلاعیه همچنین آمده است که درگیری‌های سخت در ناحیه نوو‌گیورگیفسک ادامه دارد. پیشتر ستاد کلی ارتش اوکراین خبری رسانه‌های روسی درباره جنگ در ولایت دنیپروپتروفسک را شهر نمی‌داد. لایحه مانیتورینگی اوکراینی دیپ استیت پیشتر نوشته بود نیروهای روسیه چند وقت شد که در منطقه دنیپروپتروفسک جنگ دارند. وزارت دفاع روسیه از تصرف چند منطقه اهالی نشین از جمله ناحیه زاپاروژه و نوو‌گیورگیفسک خبر داده بود. سخن درباره چند دهه نه چندان کلان می‌رود. پلیس دوشنبه رمضان مرادوف، معروف به رالیک، رپسرای تاجیک را برای بی اجازت راندن ماشین بازداشت کرده. دادگاه در پایتخت او را 30,000 سومانی جریمه بسته است. ریاست کارهای داخلی دوشنبه روز 26 آگوست خبر داد که این جوان 27 ساله قبلا با قرار دادگاه 5 سال از حق راندن ماشین محروم شده بود. سبب اداره نقلیات در حالت مستی بوده است. به اطلاع پلیس دوشنبه، رمضان مرادوف قرار دادگاه را صرف نظر کرده، باز هم در حالت سرخوشی و بعد استعمال مواد نشه‌دار رانندگی کرده است. نظری رمضان مراد
صدف و نزدیکانش به قضیه معلوم نیست و در صحیفه‌اش در تلگرام تنها نوشته است که احوال من خوب است. رمضان مرادوف که در میان یک گروه جوانان شناخته است، ماه ایولی سال 2024 برای تحقیر رهبران ساختارهای قدرتی در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شده بود و چند دفعه از بازداشت و شکنجه شدنش از سوی کارمندان پلیس شکایت کرده بود.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
حبابی نبودن جمعیست با او در
اومده. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفت خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org
رئیس جمهور آمریکا گفت اگرچه اوکراین به عیب نیست، ممکن است علیه مسکو تحریم های نو جاری کند. دونالد ترامپ با این سخنانش احتمال دیدار ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین را کاهش داد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. دونالد ترامپ روز 26 آگوست در کاخ سفید گفت می خواهم که جنگ پایان یابد. آن چیزی که من در نظر دارم بسیار بسیار جدی است. ما تحریم های اقتصادی داریم. این جنگ جهانی نخواهد بود، اما جنگ اقتصادی خواهد بود. ترامپ افزود جنگ اقتصادی بد خواهد بود، آن برای روسیه بد خواهد بود و من این را نمی خواهم. پرزیدنت آمریکا تا این دم علیه چند کشور از تهدید تحریم های اقتصادی یا تعرفه های بلند استفاده کرده است. دونالد ترامپ روز 26 آگوست گفت به نظر من در بسیار مورد ولادیمیر پوتین حاضر است. بعضن میبینی که او هست ولی ولادیمیر زلنسکی نیست. من باید هر دویشان را در یک وقت داشته باشم. زلنسکی هم کاملا به گناه نیست. حالا با او مناسبت خوب داریم. ولی دیگر به اوکراین پول نمیدهیم. گفت ترامپ با اشاره به یک سازشنامه که طبق آن کشورهای عضو ناتو از امریکا اسلحه می خرند تا در اختیار کیف بگذارند. او همچنین اشاره کرد که احتمال نسبت به کیف چاره های اندیشیده شوند، ولی تفصیلات نداد. من با پوتین مناسبت بسیار خوب دارم. اگر توانم که هزاران آدم را از مرگ نجات دهم، خواه با وسیله تحریم ها علیه روسیه و خواه اوکراین یا هر کسی دیگر، این کاری خوب می شود. وقت خبرنگاران از ترامپ پرسیدند که پوتین ملاقات روبرو با زلنسکی را نپذیرفته و کرمل قانونی بودن رهبری اوکراین را زیر سوال گذاشته است، جواب داد که هیچ اهمیت ندارد روسها چی میگویند. همش نمایشکاری است. همش سفسطه است. روسیه از ماه فوریه سال 2022 به حمله گسترده در خاک اوکراین به ایست ادامه میدهد. ترامپ روز 15 آگوست با پوتین در آلیاسکا دیدار و صحبت کرد و پس از 3 روزش با زلنسکی و رهبران بعضی کشورهای اروپایی در واشنگتن. و یکی از زمان بازگشتش به کاخ سفید در ماه ینوار امسال برای پایان دادن به جنگ میانه روی میکند، این ملاقات را برای فشار آوردن به رهبران روسیه و اوکراین جهت دیدار روبرو استفاده کرد. رهبران دو کشور از سال 2019 تا کنون با یکدیگر ملاقات نکردند. ولادیمیر زلنسکی نیز که برای دیدار با پوتین تلاش دارد، روز 26 آگوست گفت ترکیه، کشورهای خلیج یا دولت‌های اروپایی میتوانند میزبان مذاکرات احتمالی آنها باشند. وزیر کارهای خارجی روسیه سرگئی لاوروف هفته پیش به تلویزیون NBC گفت برنامه دیدار رهبران روسیه و اوکراین هنوز آماده نیست. استیف ویتکوف، فرستاده ویژه ترامپ میگوید به زودی با نمایندگان اوکراین در نیویورک ملاقات خواهد کرد. من همین هفته با اوکراینی ها ملاقات میکنم و این یک علامت مهم است. ما هر روز با روزها گپ میزنیم، گفت او به شبکه فاکس نیوز.
جانم در آویخ با روزگاران، جوی استنال نپای داره با
آنتونیو گوتریش دبیر کلی سازمان ملل متحد حمله مرگبار اسرائیل را به یک شفاخانه در شهر خان یونس در نوار غزه سخت محکوم کرده است. در این حمله نه کمتر از 20 نفر از جمله 5 خبرنگاری رسانه های معروف در جهان کشته شدند. دفتر نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو حمله را یک حادثه غم‌انگیز نامیده گفته است که سبب های آن را تحقیق میکنند. من میرزا نبی خالق‌زاد تفصیلات بیشتر را تقدیم شما شنوندگان گرامی میکنم. در نتیجه دو ضربه هوایی نیروهای اسرائیل به شفاخانه در شهر خان یونس در جنوب غزه چندین غیر نظامی از جمله کارمندان طبی و خبرنگاران کشته شدند. آنتونیو گوتریش دبیر کلی سازمان ملل گفته است این حادثه خطر زیاد به جان خبرنگاران و طبیبان را نشان می‌دهد.
دبیر کل قتل فلسطینیان را در نتیجه ضربه های اسرائیل به شفاخانه ناصیر در خان یونس در غزه سخت محکوم می کند. این قتل های وحشت انگیز خطر بسیار زیاد به جان کارمندان طبی و خبرنگاران را نشان می دهد که هنگام کار حیاتیشان در این مناقشه سخت به آنها تهدید می کند. دبیر کل خاطر نشان می کند که غیر نظامیان از جمله کارمندان طبی و خبرنگاران باید تمام وقت محافظت کرده شوند. And protected
at all times. دبیر کلی سازمان ملل همچنین خواستار تحقیق زود و بی‌طرفانه حمله ها شده است. در دو ضربه هوایی که یکی پی دیگری صورت گرفت، به گفته مقامات فلسطینی 20 نفر از جمله 5 خبرنگار از رویترز، اسوسییتد پرس، الجزیره، ان بی سی به هلاکت رسیدند. مقامات اداره تندرستی غزه حمله به یگانه شفاخانه دولتی در جنوب غزه را ادامه ویرانگری سیستم تندرستی در غزه نامیده محکوم کردند. دفتر نخست وزیر اسرائیل ضربه های مرگبار را خطا و حادثه غم‌انگیز نامید و گفت که نظامیان آن را تحقیق می کنند. به قول بنیامین نتانیاهو جنگ آنها با تروریستان حماس است و هدفشان هم نابود کردن این سازمان و رهایی گرفتگانان اسرائیل می باشد. پس از حمله مرگبار سازمان تندروی حماس به اسرائیل در ماه اکتبر سال 2023 نزاع بین اسرائیل و این سازمان اوج گرفت. حماس که امریکا و اتحاد اروپا آن را سازمان تروریستی می دانند در آن زمان بیشتر از 1500 اسرائیل را کشت و ده ها تن دیگر را گرفتگان گرفت. بعضی را هنوز هم در اسارت نگه می دارد. در حمله های انتقام جویان اسرائیل به نوار غزه که تحت کنترل حماس است در تقریبا دو سال گذشته بیشتر از 60,000 نفر کشته شدند.
پناهندگان افغانستانی بعد از باران شدید در یکی از باغ‌های اسلام آباد پایتخت پاکستان خیمه های پلاستیکی خود را خشک می کنند. آنها از منزل های اجاره بیرون شدند و جای برای رفتن ندارند. اما حکومت پاکستان تلاش دارد معرکه اخراج پناهندگان را وسعت بخشد. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می دهم. سمیه 26 ساله نماینده قوم هزاره شیعه مذهب می باشد که در افغانستان مورد فشار قرار دارد. او 3 هفته پیش فرزند به دنیا آورده است.
ما افروزه بود که آمدیم. افروزه بود که آمدیم. دست دروزه شده که مخواه مشکلات شب باران روز آفتابی زیر گرمی شب باران خنک خوراکای چیزی نداریم. چیزی بهداشتی در بشکم ندارم. دیگه دکتر نیست. مریض شده بود. سینگک شگرفت سلفه میکنه. این مشکلات خودم مریض.
سازمان ملل متحد گزارش می‌دهد که پاکستان تصمیم گرفته است تا 1 سپتامبر از جمله پناهندگان رسمی افغانستانی را از این کشور بیرون کند. این سازمان می‌گوید احتمال بر پایه برنامه حکومت پاکستان تا 1,000,000 پناهنده اخراج شوند. فعلا در پاکستان 1,300,000 نفر سندهای رسمی پناهندگی و 750,000 نفر دیگر کارت‌های هویت افغانستانی را دارند که پاکستان به آنها تقدیم نموده است. در خیمه های پلاستیکی